صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. در این ساعت که پس از 2 ساعت گزارش ها و تحلیل های خبری و سیاسی روز پخش می شود، به فرهنگ و ادب و اندیشه و جامعه می پردازیم. و اکنون من نازی عزیما پس از اردوان نیکنام که گردانندگی 2 ساعت اول برنامه امروز را بر عهده داشت، در ساعت سوم با شما هستم. اما امروز برای شما چه آورده ایم؟ برنامه امروز را با اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران آغاز می کنیم. برنامه ای که بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی، پژوهشگر فلسفه سیاسی و تاریخ در پاریس تهیه می شود. در این برنامه به بررسی افکار و آرای آزادی خواهان و اصلاح طلبان در متون و نوشته های عصر قاجار و دوران معاصر می پردازیم. در برنامه گفتگوی تمدن‌ها گفتگویی داریم با یک کارشناس مسائل آسیای مرکزی درباره افغانستان و تاجیکستان پیش و پس از طالبان. سپس در پایان برنامه‌های ساعت سوم، دکتر مسعود مصلی‌نژاد، حقوقدان و وکیل دادگستری در حقوق مهاجرت، در برنامه قانون و مهاجرت درباره شکنجه در قوانین آمریکا می‌گوید. با خبرها برنامه های ساعت سوم را به پایان میبریم. برنامه امروز را با اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران آغاز می کنیم. چند هفته است که در سلسله برنامه های اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران به بررسی نابسامانی های ایران در خاطرات حاج سیاح پرداخته ایم. حاج سیاح پس از سیاحتی 18 ساله در اروپا و آمریکا و آسیا در سال 1294 قمری وارد ایران شد و در خاطرات خود که از نیمه دوم عصر ناصری آغاز می شود و با پیروزی جنبش مشروطه خواهی پایان می یابد، وضع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران در زمان قاجار را توصیف می کند و به برشمردن عقب افتادگی ها و نابسامانی های آن در مقایسه با اروپایی که او سیاحت کرده بود می پردازد. به ادامه بررسی ایران دوره ناصری در خاطرات حاج سیاح می پردازیم. برنامه ای که بر اساس پژوهش جواد طباطبایی تهیه و تنظیم می شود.
اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران.
در بررسی خاطرات حاج سیاح پس از مروری بر جنبه های انحطاط و تباهی سیاسی ایران عصر ناصری، به اشاره های او به مسائل اقتصادی و وضع ناخوش معیشت مردم در شهرها و دهات پرداختیم. در برنامه امروز نابسامانی‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن را که روشنفکران دوران مشروطه‌خواهی کمتر به آنها پرداختند در خاطرات حاج سیاح ادامه می‌دهیم. خاستگاه و منشأ رکود اقتصادی ایران نابسامانی اجتماعی و سیاسی کشور بود. اما بسیاری از تباهی‌های اجتماعی خود ریشه در ورشکستگی اقتصادی و وضع معیشت اسفناک عامه مردم داشت. حاج سیاح اگرچه مانند همه روشنفکران ایرانی زمان خود در دانش اقتصاد بصیرتی نداشت، اما در توصیف آسیب‌هایی که از معیشت نابهنجار بر جامعه ایران وارد می‌شد چابک بود. حاجی مردی کنجکاو بود و به آسانی با مردم درمی‌آمیخت تا بتواند توصیفی سازگار با واقعیت از مشکلات آنان به دست دهد. توصیف هایی که حاج سیاح از برخی آسیب های اجتماعی ایران دوره ناصری عرضه می کند که البته بسیاری از آنها به همه دوره های تاریخ ایران به ویژه سده های متأخر تعلق دارند، از برخی جهات بی سابقه است و از این حیث می توان خاطرات او را اثری کما بیش استثنایی دانست. برخی از آسیب‌های اجتماعی ایران از دیرباز در این کشور رواج داشته است و تا کنون نیز ادامه دارد. اما سیطره فرهنگ سالوس و ریا امکان طرح آن آسیب‌ها را نمی‌داده است و جای شگفتی نیست که حتی در نوشته‌های روشنفکران جدی پیش و پس از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی نیز مطلبی درباره این آسیب‌های اجتماعی نیامده است. کرمان که حاج سیاح در رمضان 1295 یعنی حدود 130 سال پیش از آن دیدار کرد، به درجه ای از رکود اقتصادی تنزل پیدا کرده بود که حاجی سیستان را که خود کانون فقر و تنگ دستی بود در مقایسه با آن آباد و پیشرفته و مردم آن را مرفه ارزیابی می کند و می نویسد که اجمالاً کار معاش چنان بر اهل کرمان تنگ است که اهل سیستان و قائن از ایشان بیشتر در رفاه بودند، به طوری که از کرمان به آنجاها پناه می‌برند با آن سخت حالی که آن بیچارگان داشتند و سابقاً اشاره کردم. حاج سیاح تصویر سیاه از فقر مردم کرمان ترسیم می کند که از بسیاری جهات نظیر آن را در خاطرات او نمی توان یافت. او می نویسد که مردم کرمان چنان در کار معیشت خود درمانده بودند که کودکان خردسال خود را به فرش بافی و شال بافی می فرستادند. این کودکان اجرتی معادل 3 یا 4 شاهی دریافت می کردند و حتی وقتی که به استادکاری می رسیدند مزد روزانه آنان از 10 شاهی تجاوز نمی کرد. این کودکان خردسال هرگاه مرتکب خطایی ناچیز می شدند، به گفته حاجی، با سوزن به دست ایشان زده سوراخ می کنند یا گوششان را چنان فشار می دهند که نزدیک دریدن می گردد. در کرمان وضع این کودکان خردسال تنها با زنان قابل مقایسه بود که با دریافت کمترین اجرت به دوزندگی می پرداختند و اجرت آنان چنان اندک بود که به نوشته حاجی از 100 خانه یکی قدرت نداشت شب چراغ روشن کند. بسیاری از اهالی کرمان برخی از روزها حتی نان نمی توانستند بخرند و با شلغم و چغندر شکم خود را سیر می کردند و فقر تنها موهبتی بود که در کرمان به مساوات تقسیم شده بود و حکومت نیز به استثنای دریافت مالیات دست به کاری نمی آلود. حاجی می نویسد انسان به میدان می رود می بیند هر یک پاره نمدی پوشیده که به تنش فرو رفته، پشته ای از هیزم در پشت از صحرا آورده به جزئی وجه می فروشند و برای این پشته که از 10 شاهی بالاتر نمی فروشند 2 روز کار کرده با وجه آن باید امرار معاش کنند و مالیات دیوان را بدهند. سیاهی که حاج سیاح به مناسبت گزارش سفر خود به کرمان تنها شمه‌ای درباره آن میگوید، همچون مردابی بود که زالوی همه مفاسد و آسیب‌های اجتماعی میتوانست در آن رشد کند. اما ژرف‌ترین آسیبی که در کرمان از فقر ناشی میشد نوعی فحشا بود که حاجی آن را مقاطعه دادن زنان بیوه مینامد. زنان مانند کودکان خردسال آسیب پذیرترین قشر جامعه ایرانی بودند و البته وهنی که بر آنان می‌رفت بیشتر از آن بود که عفت کلام حاج سیاه به او اجازه بحث درباره آن بدهد. می‌نویسد: لابد دم کار بدتر از همه را هم که فعلا از کارهای معمولی آنجاست بنویسم. از شدت پریشانی زن و دختران را که به 9 سالگی رسیده یا نرسیده به مقاطعه می دهند یا به اسم صیغه و متعه یا فروش، هرچه بگویی سزاست. در مدرسه نمدمالان و سایر مدارس طلبه ها کارشان صیغه دادن زن و دختر است که به خود زنها یا کسان ایشان وجهی داده زنها را برای این کار اجاره می کنند و به مردم صیغه و مقاطعه داده وجه اجاره را داده باقی دخل ایشان است. این وضع کرمان و آن عمل طلاب شریعت در مدرسه. به سایر مدرسه ها مجال نکردم بروم، لکن به مدرسه نمدمالان رفتم. این مدرسه زیاد وسیع نبود. حجراتی که دارد در ایوان هر حجره از طلاب جوان یا پیر نشسته و به هر کس که وارد می شود قلیان می دادند و اظهار انس کرده بعد می پرسیدند زن می خواهی یا دختر جوان؟ حاج سیاه در خاطرات خود به جزئیات دیگری از این آسیب اجتماعی و عملکرد آن اشاره کرده، در ادامه بحث خود از مقاطعه دادن زنان بیوه به درستی می‌افزاید که این زن بیوه به مدارس آمدن و شبان متعه طلاب شدن و پول گرفتن اختصاص به کرمان ندارد و همو به مناسبت دیدار از شهرهای دیگر ایران به وجود این آسیب اجتماعی بزرگ اشاره می‌کند. چنانکه درباره یزد می نویسد: ناخوشی زن به مقاطعه و متعه دادن کرمان اندکی به یزد هم سرایت کرده و یک چشمه دخل برای طلاب افزوده است. در کرمان این عمل محققا از شدت اضطرار بود، ولی در یزد علت آن را ندانستم. عیب بزرگ روشنفکری دوره ناصری سیاست زدگی آن بود و در میان روشنفکران پیوسته این توهم وجود داشت که علت همه دردهای مزمن ایران سیاسی است. این سیاست زدگی موجب شد که بسیاری از نوشته های روشنفکران ایرانی رساله های سیاسی باشند و بدینسان مشکل آسیب های اجتماعی نیز جز از مجرای بحث سیاسی و در پیوند با آن طرح نشد. تنها گروه اندکی از نویسندگان این دوره که حاج سیاه در شمار آنان بود به آسیب های اجتماعی ایران توجهی نشان دادند، اما عرصه چنان بر آنان تنگ بود که جز به اشاره نمی توانستند در این باره مطلبی بنویسند. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ایران در گذر زمان توجیهی شرعی پیدا کرده بود و گروه‌هایی که از وجود آن آسیب‌ها بهره می‌بردند در میان عوام مردم از نفوذ کلام برخوردار بودند. حاج سیاه در فقراتی از خاطرات خود به اتهام بهایی‌گری به مخالفان وضع موجود اشاره کرده و گفته است که این اتهام همچون خنجری بر گلوی هر کسی بود که با نابهنجاری‌های جامعه به پیکار برمی‌خواست. بدیهی است که خودکامگی حکومت خواستگاه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی بود، اما همه آسیب‌ها لزوماً از آن ناشی نمی‌شد، بلکه بسیاری از مردم عادی از ظلم و وهنی که به کودکان خردسال و زنان می‌رفت بهره می‌بردند و سوء استفاده کنندگان از باورهای مردم نیز حربه‌هایی در اختیار داشتند که برهان قاطع آن دهان کسانی مانند حاج سیاه را که بویی از آسیب‌های اجتماعی می‌بردند می‌بست. از ایران دوران ناصری در خاطرات حاج سیاح به بخش‌های دیگری از جهان ایرانی می‌رویم. در برنامه ایران و گفتگوی تمدن‌ها به سخنان گیسو جهانگیری، کارشناس مسائل آسیای مرکزی، در گفتگو با احسان نراقی، جامعه شناس در پاریس گوش می‌کنیم. او در این سخنان به بررسی زمینه‌های به وجود آمدن اسلام افراطی طالبانی در افغانستان و نتایج و تأثیرهای آن بر وضع افغانستان و ازبکستان پس از طالبان می‌پردازد. این گفتگو بخش دوم است از گفتگوی احسان نراقی با گیسو جهانگیری درباره افغانستان.
ایران و گفتگوی تمدن‌ها.
خانم جهانگیری، با تشکر از گفتار جلسه قبل که درباره طالبان این فاجعه بزرگ زمانه به ملت برادر ما افغانستان گذشت به سر شاورد، حالا بر ما اگر بتوانید توضیح بدین که اثرات این جریان، این اسلامگرایی افراطی به اسم اسلام در کشور همسایه، دو کشور همسایه افغانستان، این تاجیکستان و ازبکستان چه بوده، سابقه قبلیشون چی بوده، در حال حاضر چه انتظاری میشه داشت که چگونه اثر بذاره، آیا تنبهی حاصل شده اونجا یا اینکه به عکس ممکنه جنبه های افراطی اسلامی شدیدتر بشه، اونو شما از هر کسی بهتر میتونید ما رو نسبت به اوضاع این دو منطقه، این دو کشور روشن بکنید.
پس از فروپاشی شوروی دو سیاست متضاد در آسیای مرکزی از طریق نیروهای بین‌المللی که دخیل بودند در این منطقه آغاز شد. از یک سو برای تضعیف تفکر کمونیسم در واقع مارکسیستی، پیدایش گروه های مختلفی که خود رو اسلامی می نامیدن مورد توجه خیلی کسا قرار گرفت، من جمله خود روسیه. یعنی در زمان گورباچف کمک هایی چه معنوی و چه مادی به نیروهای اسلامی در این مناطق مسلمان نشین آسیای مرکزی در این جمهوری ها می شد، چرا که یک ترفندی بود برای تضعیف کمونیست ها در منطقه. ما برای مثال شاهد این هستیم که در سال 1989 در آستراخان در جنوب روسیه حزب نهضت اسلامی شکل میگیره که فرم شکلش شبیه حزب کمونیست بود، چرا که حزب مادر در آستراخان بود و شعبات مختلفی در جمهوری‌های مختلف آسیای مرکزی داشت. در زمانی که پای کشورهای دیگه هم به این منطقه باز شد، مثل مثلا پاکستان، ما می‌بینیم به طور خیلی روشنی دولت پاکستان مایل بود که همسویی و کمک بکنه. برخلاف چیزی که گفته می‌شد، سیاست ایران در منطقه متمرکز نبود روی تشویق جنبش‌های اسلامی، بلکه رابطه ایران با روسیه کماکان براش اصل سیاست خارجیش در منطقه بود. ولی پاکستان از روز آغازی که، برای مثال، من در تاجیکستان که بودم، سفارت پاکستان که اونجا گشاده شد یک نزدیکی خاصی با نیروهای اسلامی در تاجیکستان داشت. وقتی جنگ داخلی در سال 1992 در تاجیکستان آغاز شد و سریعاً نیروهای مخالف در واقع اون رو سرکوب کردند، به طور خیلی ناگهانی سفیر پاکستان هم شهر دوشنبه رو ترک کرد برای یک سال، برای اینکه و سفیر ایران در اون زمان در تاجیکستان ماندن. این خیلی جالب بود چون معلوم بود که پاکستان کمک‌های زیادی به این نیروها کرده بود در اون زمان، و این رو میشه به عنوان یک استراتژی کلی پاکستان و حامیان پاکستان در منطقه نگاه کرد. یعنی اتفاقی نبود اینکه این مسئله به این صورت مطرح شده بود. در تاجیکستان عاقبت این جنگ داخلی یک همزیستی اجباری، یک دوران در واقع انتقالی و یک دولت جدیدی با شرکت نیروهای کمونیست سابق و نهضت اسلامی تاجیکستان شکل گرفت. یعنی در واقع قانونی کردن نیروهای اسلامی، که این یه نمونه جالبی بود در کل منطقه، چرا که ما می‌بینیم در ازبکستان از روز در واقع روز آغازین استقلالش تمام جنبش‌های مخالف سرکوب شدن، چه دموکرات چه اسلامی. در حال حاضر در زندان‌های ازبکستان به رهبری آقای اسلام کریموف حدود 7-8 هزار زندانی هست، از کسانی که هیچ هم معلوم نیست جرمشون چیست. یعنی شاید بعضی هاشون با دو حزب اسلامی منطقه، یعنی حزب تحریر و حزب اسلامی ازبکستان همکاری داشته باشن، ولی عده زیادیشون هم به گفته سازمان‌های مختلف حقوق بشر مسلمانان عادی هستند که خب با دیکتاتوری که امروز جاری هست لزوما موافق نیستن، ولی در جنبش تندروی اسلامی و افراطی هم فعالیت ندارن. عدم وجود یک فضای دموکراتیک موجب این شده که تنها آلترناتیو برای نشان دادن مخالفت با استبداد و سرکوب و کلا یک جو ترسناک خوفناکی که در آن در آسیای مرکزی به اضافه یک در واقع فقر جدید و فشارهای اقتصادی خیلی زیادی که به مردم هست، بله به عنوان تنها آلترناتیو امروز میتونه مطرح باشه متاسفانه. یعنی جوانانی که نه دیگر امکان دسترسی به آموزش و پرورش مثل سابق رو دارند و با بیکاری مواجه هستند و جوانی نمی کنند چرا که آینده روشنی برای خودشون نمیبینن، طبیعتا به طور سهلتری میتونن جذب جنبش‌های رادیکال اسلامی.
عادتا در رژیم شوروی مانع از این می شدن که اینها چه به طرف اسلام تمایل پیدا کنند چه به طرف ایران، نقش مهمی در تمدن این منطقه داشته. وقتی که شوروی از بین رفت و اینا به اسلام مستقل شدن، این ملت که دارای این جاذبه بود درشونی که شش به طرف اسلام و ایران، در این دو قسمت چگونه عمل شد؟ اولا اکثر عمل رفتار ایران با اینا چی بود و رفتار کشورهای اسلامی با اینا چی بود؟
کشوری مثل عربستان سعودی پس از فروپاشی شوروی 1 میلیون جلد قرآن رو به منطقه فرستاد و تمام مساجدی که مثل قارچ از نو یا ساخته شدن یا احیا شدن رو سرمایش در واقع از این محافل رسمی و غیر رسمی عربستان سعودی دریافت میکردن. دلیلی که من به پاکستان اشاره کردم، همانطور که ما در افغانستان دیدیم همکاری نزدیک دولت پاکستان و عربستان سعودی و دیگر محافل در این پروژه منطقه‌ای بسیار روشنه. فراموش نکنیم که اکثر مسلمانان آسیای مرکزی سنی هست و نه شیعه. در آذربایجان هستش که ما جمعیت اون کشور شیعه است و یه تعداد کمی هم اسماعیلی که در بدخشان تاجیکستان زندگی میکنن، وگرنه کل منطقه سنی است و طبیعتاً از نظر فکری برای کشورهای مثل عربستان سعودی و پاکستان شکل دادن و سمت سو دادن به جنبش‌های اسلامی و منطقه کار سهل‌تری بود تا برای ایران. و دوباره تاکید میکنم که برگی که ایران در منطقه بازی میکرد از یک سو اقتصادی بود، ولی با موفقیت زیادی روبرو نشد چون بخش خصوصی ایران میل زیادی برای سرمایه گذاری در منطقه پیدا نکرد و در ضمن در رقابت بود با سرمایه های بزرگتری مثل سرمایه های آمریکایی یا روسی که کماکان حضورش از هر کشور دیگه‌ای در این منطقه نمایانتر و مستحکمتره. ولی فراموش نکنیم که در طول جنگ داخلی در تاجیکستان بخش مهمی از کادرها و اعضای تشکیل دهنده نهضت اسلامی تاجیکستان به افغانستان پناه بردن و این جنبش که یک جنبش بومی منطقی ناسیونالیست بود، یعنی هم بازگشت زبان فارسی و در واقع یک نوع نگاه به دستاوردهای فرهنگی فارسی زبانها هم جزء مشغولیاتش بود و اسلام هم همینطور، در واقع همون اسلامی که سالها به طریق اولا سرکوب شده بود و یک اسلام بومی محلی روزمرگی بود، برای بار اول با حضورشون در افغانستان با جنبش‌های فراملیتی و بین‌المللی اسلامی آشنا شدن و حتی زبانشان شعارهاشون تفاوت پیدا کرد. من در اون سفری که به شمال افغانستان داشتم دیدم که روزنامه برای مثال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از معقولاتی صحبت میکنه که در چند سال گذشته وقتی در داخل کشور خودشون بود مطلقاً بهش دست نمیزدن. اینو من به طور جدی جزی از این پروژه منطقه میدونم. فنومن طالبان یک فنومن مثل قارچ نبود، یک ادامه یک برنامه است. اگر فراموش نکرده باشیم طالبان روزی که به قدرت رسیدن در افغانستان گفتن که ما تا قلب آسیای مرکزی پیام اسلامی خودمون رو میبریم. یعنی یک پروژه منطقی هم طالبان داشتند. اینکه القاعده در افغانستان حضور داشت فقط برای در واقع تحکیم بخشیدن به جنبش طالبان نبود، بلکه یک بازی بود، یک پایگاهی بود برای اینکه القاعده بتونه از اون طریق با نهضت‌های اسلامی منطقه فرغانه که کشور ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان رو در بر میگیره ارتباط برقرار کنه. نه تنها با اونها ارتباط برقرار کنه از نظر ایدئولوژیک، بلکه امکانات مالی براشون ایجاد بکنه. مسئله مواد مخدر در افغانستان که در واقع شاهرگ حیاتی طالبان بود و استفاده میکردن ازش برای خریدن تسلیحاتی که از پاکستان میخریدن.
این مسئله هم واقعا شایان بحث و تحلیل جدیه. بعضی ها میگفتن که مثلا شایعه بود که طالبان با مواد مخدر خیلی سرکار دارن و یکی از منابع مالی مهم بشونه. آیا واقعا به طور ارگانیزه و سیستماتیک طالبان مشغول تجارت و سوء استفاده مالی از جریان مواد مخدر بودن و کشت در کجا بود؟ کشت در افغانستان بود یا واسطه بودن در انتقالش؟ و خلاصه دولت طالبان یا سازمان طالبان آقای ملا عمر واقعا رأساً این جریانات رو اداره می کردن؟ چی بود جریانشون؟
مسئله مواد مخدر در افغانستان در آغاز در زمان جنگ مجاهدین در مقابل شوروی ها پایه گذاری شد از طریق حامیان این جنگ در منطقه. بر همگان عیان است که ارتش پاکستان و به خصوص کامیون های ارتش پاکستان در اون سالهای مجاهدت بزرگترین شیوه انتقال مواد مخدر در منطقه بودن. این خیلی روشنه. در این سالها هم رشد کیفی ارتش پاکستان از سر صدقه در واقع کشت مواد مخدر در افغانستانه. خریدهای عجیب غریبی که ارتش پاکستان در این سالهای گذشته تونسته برای اضافه کردن به تسلیحات خودش انجام بده در رابطه با این در واقع ثروت هنگفتی است که از مواد مخدر تونسته استفاده بکنه. در برای ما با یک نوع معادله جدید مواد مخدر، ارتش و اسلام افراطگرا مواجه هستیم که اشکال مختلفی داره. ما میبینیم که آسیا مرکزی امروز بزرگترین محل عبور مواد مخدری شده بود که در افغانستان کشت میشد. نه تنها کشت میشد بلکه برای بار اول در این یکی دو ساله اخیر لابراتوارهای هروئین سازی در مراکز مرزی آسیای مرکزی در جوار افغانستان احیا شدن. وقتی ما از لابراتوار هروئین صحبت میکنیم میدونیم که سرمایه های هنگفت و بازیگران اصلی قاچاق مواد مخدر در سطح جهانی دخیل هستند در این پروسه. یعنی هر کسی نمیتونه به طور فردی تصمیم بگیره حالا من میخوام در خانم برای مثال یک لابراتوار درست کردن هروئین رو راه بندازم. وقتی ما از قاچاق صحبت میکنیم یعنی که اکتورهای زیادی در این پروسه دخیل هستند. یعنی از من کشاورزی که در جنوب افغانستان برای مثال کشت تریاک میکنم تا کسی که در آلمان یا در انگلستان این مواد مخدر یا هروئین رو میخره. در ضمن اشاره بکنم که 70% هروئین اروپا از افغانستان میامد تا همین یکی دو روز پیش. برای همین ما متوجه میشیم که جدا از افراد شناخته شده ای که ما مایل هستیم از نظر ایدئولوژیک به اونها نگاه بکنیم، یعنی بگیم که این جهنمی که طالبان در افغانستان درست کرده بودن، این درک در واقع متحجرانه ای که از اسلام داشتن، تنها مشکل ما در این منطقه است، این مشکل منطقه ماست نه فقط مشکل افغانستان. ولی ما میبینیم که ابعاد اقتصادی و بعد سیاسی اون ابعادی است که بازیگران کلان جهان هستن، یعنی خارج از این منطقه حتی شاید بفهمیم. البته به اضافه طبیعتا این میل دستیابی به منابع انرژی که در آسیای مرکزی است. نتیجه این پروسه چه بوده؟ نتیجه این پروسه این بوده که از یک سو در واقع دولت پاکستان و ارتش پاکستان تا حدی بعضی وقتا به طور مستقل همجوار دولت پاکستان عمل میکنه. البته فراموش نکنیم که